الحمدلله رب العالمین. درس 95 باز همچنان ادامه شرح و بیان فرمایشات جناب دکارت. رسیدم به این جمله که اینکه جناب دکارت فرمود می اندیشم پس هستم یا فکر دارم پس وجود دارم، مقداری از جنبه معنای این جمله کلمه فکر رو معنا می‌فرماید. فکر در اصطلاح منطق رو الحمدلله دیگه بحث ها گاهی شب روز اینها با هم دیگر تطبیق می‌کنن. فکر در اصطلاح منطق همونیست که فرمودن در درس 32 بیان کردیم که جلسه دیشب هم برد محضر رسوندیم که فکر حرکت نفس است از مراد به سوی مبادی، یا می فرمایید از مجهول به سوی معلومات و سپس از معلومات برای رسیدن به مجهول و مراد، که فرمایشات دیشب به ذهن شریفتون بسپارید. فکر در اصطلاح منطق یک نوع حرکته، منتها حرکت نفسه. اول برخورد میکند، میبیند که نفس برخورده به مطلب میکنه، میبینه مطلب براش مجهوله، از این مطلب مجهول طرف معلوماتش، داناییهاش مسافرت میکنه، بعد از اونها مقدمه میگیرد و از مقدمات یقینی دوباره میرسه اون مجهول خودش را به دست میاره که این میشه فکر. حالا اون فرمایش است در بیان حرف جناب دکارت که من میاندیشم پس هستم، مراد از این فکر اون فکر در اصطلاح منطق نیست، بلکه مراد از این فکر همان است که به معنای مطلق افعال نفس، کارهای نفس، هر کاری رو که نفس انجام میده از ادراکات حسی، از ادراکات خیالی، از تعقلات، هر چرا که نفس کار میکنه، همه اینها را تعبیر میکنیم به فکر. که خلاصه فرمایشون اینه که فکر باید اهم از حس و شعور و تعقل و غیر اینها بگیریم که مطلقا افعال نفسه، که البته میفرمان به این که هیچگاه نمیشه که نفس خالی از فکر به این معنا باشه. در حال نفس بیکار نیست آقا، یه وقتی شما فرض بفرمایید که نفس بیکار باشه راه ندار. اگر رابطه نفس با تمام معقولاتش، با تمام ادراکات قطع بفرمایید، حداقل اینه که نمیتونید نفس را در مقام ادراک از ذات خودش منقطع کنید. اینه که نفس هیچگاه از خودش غافل نمیشه، برای نفس غفلت تام پیش نمیاد. روی این نظر بحث اما تصدیق میفرمایید که هنوز باز حرف نهایی نیست، فرمایش ها بالاتر از این ها هم داریم. یکی از بیانات جناب دکارت این بود که، یا یک تعبیری آیون خواستم به دکارت اشغال بکنن، که شما آمدید خواستید که از راه قیاس و امثال اینها به یک امر یقینی نرسیدید، در حالی که الان همین بیان شما که خودش قیاسه، که فرمودید من می اندیشم پس من هستم، نتیجه این میشه که من اندیشه دارم و هر موجودی که اندیشه داشته باشد وجود دارد، پس منی که اندیشه دارم وجود دارم. شما در این حالی که آمدی قرار شد که از هیچ چی استفاده نکنی در اثبات نفست، باز اومدی از راه قیاس و برهان استفاده کردی و به خودت رسیدی. اینه که اگرم بخواد از قیاس پشت پا بزنه، باز مجبور است که به دنبال قیاس بره تا اثبات یه مطلبی رو بکنه. حالا یه مقداری فقط از طاقام عنوانه مثال فرمودن حرف دکارت شبیه حرف جناب مولویه، که در سرزنش از آقایان منطقیین و کسانی که روش مشاعیگری رو و برهان رو در پیش گرفتن، ایشون می‌فرماید که شما می‌خواهید از راه برهان به حقایق برسید و از راه استدلال پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بعد آقایون به جناب مولوی اعتراض کردن، گفتن آقا شما که رفتی آقایان رو بکوبی به صرف این که شما میخواید با برهان بروید، خودت هم که الان اینجا با برهان اومدید به جنگ برهان که خواستید برهان رو زمین بزنید، بعد خودت هم با توسل به برهان خواستی برهان رو زمین بزنی. اگه پای برهان چوبینه، پس چرا خودت برهان تشکیل دادی در این که پای چوبین برهانی ها رو بله سخت بی تمکینش کنی؟ به دلیل این میشه که اونجا در عبارت هم فرمودن که پای استدلالیان سخت بی تمکینه، اما خودشون باز بنده خدا با کلنگ و با چوب برهان به جنگ برهان در. حالا این فرمایش شبیه این بحث میشه با دکارت. اونجا را آقایان اونجا را خواستم بفرماین است آقا در کتاب ها داره در نوشته چهات آوردم که سرزنش آقایان عرفا از آقایان فلاسفه که قبلن هم برزستون دیم هیچ اختلاف نیست در حقیقت، فقط یک مطلب هست که هر مرتبه ما فوقی به صاحبان مرتبه مادون اینها رو سرزنششون میکنن از اون جهت که در همون مرتبه میخوان متوقف بشن و بالاتر نیان. این فقط سرزنش دارد. ولی زم آقایان عرفا سخت فلاسفه رو، البته اونهایی رو که تا همین حد آمدن و میخوان در همون مقدار توقف کنن بیشتن، سرزنششون میکنن که آقا اون مقدار چرا بالاتر چرا نمیاد؟ مطلقا تنها بله چیزی که بین این آقایون در سیر علمی هست همیه جمله است. اگر در کتابهای عارفی ببینید که ایشون مثلا فلاسفه را مورد حمله قرار داده، نه از باب این که با فلسفه خوب نباشه، از باب این که با آقای فیلسوف میگوید که چرا به همین مقدار اکتفا کردی و بالاتر چرا نمیایی که بالاتر خبرهایی. حالا اگر یه فیلسوفی در مسیر عرفان هم باشه و به طرف عرفان هم برود، اونجا که ال نه تنها عارف با او جنگی ندارد، بلکه تازه او رو تعالی گفته است که به سوی بالا دارد میبرد. بلذا در بحثا برز محضر رسوندیم که متکلم به مردم متعارف میگوید تعالی و بالا بیاری، حکیم مشا به متکلم میگوید تعالی و تو هم بالاتر بیا، همون مقدار نه. حکیم اشراق به مشاع میگوید تعالو این مقداری که فهمیدی خوبه، حرفی نیست، اما بالاتر هست، شریفتر هم هست، تعالو بیا بالا. بعد حکمت متعالی صدر متعلهین به حکمت اشراق و حکمت مشاع میگوید تعالو بالاتر بیایید که خبرهاییه. و عرفان ناب هم در اون مرتبه افق اعلا و همه میگوید بالاتر بیایید، و قرآن در افق اعلای اعلای نظام هستی به عارف و حکیم و متکلم و عوام از همه میگوید تعالی. بله نمونهش اینه که آیات قرآن رو طوری پیاده کرده که هم عوام میفهمه، هم متکلم بفهمه، هم حکیم مشاع میفهمه، هم اشراق به مقدار خودش بفهمه، هم حکمت متعالیه، هم عارف. این طوری پیاده کرد. اون چنون هنر قرآن است که در آیاتش به همه این گروه ها صدای تعالی میداد که بیایید بالا که خبرهایه، هرچه بروید علم بی پایانه. حالا اینجا هم جناب مولوی نه این که خواسته باشن به آقایان فلاسفه بگوین که شما که اهل استدلال هستید، ما عارف هستیم، شما پایتون چوبینه، اصلا به درد نمیخورید، به هیچ نتیجه نمیرسید، نه، میخوان بگن که اگر بخواید به همون مقداری که به دید فلسفیتون میگویید و به همین مقدار اگر بخواهید باشید و بالا نیایید، این پای چوبین برای شما محکم استوار نمیشه، شما رو قوی بار نمیاره. بالاتر بیایید که پای چوبینتون بشه پای آهنی، بشه پای پولادی، قوی تر بشید، بالاتر بیایید. حرف این. خب یک اشکالی هم که در فرمایشاتی که از جناب فروغی در سیر حکمت در اروپا نقل شد اینه که آقایان به آقای دکارت اشکال کردن که شما فرمودید می اندیشم پس من هستم، یا فکر دارم پس وجود دارم. شما کبرای قیاستون رو ثابت نکردی. ببینید هر قیاسی دارای صغرا هست و کبرا، یعنی دارای دوتا مقدمه، که مقدمه اصغر و مقدمه اکبر. صغرای قیاسش اینه که من میاندیشم، این یک مقدمه. کبراش اینه که و هر کسی که میاندیشد موجود است. نتیجه این میشه که من که میاندیشم پس من هستم. منتها کبرای قیاس در عبارت جناب دکارت نیامد. ایشون وقت همی اندازه گفت میاندیشم پس من هستم. خب میاندیشم بین اندیشیدن و بین بودن چه ربط وجودیه؟ کبرای شما چی شده؟ باید بگی که من میاندیشم و هر کسی که می اندیشد، هر موجودی که می اندیشد وجود دارد که می اندیشد. بلا معدوم کرده اندیشه نداره. عدم که اندیشه نداره، عدم نیستیه. نیستی چیزی نیست تا بی اندیشد، فکر کند، تعقل کند، راه برود، حرف بزنم. پس این که تو می فرمایی من می اندیشم پس من هستم، این جور میشه که من می اندیشم و هر کسی که می اندیشد موجود است، پس من موجودم. شما کبرای قیاستون رو ثابت نکردید. اینجاست که یه مقداری ازشون دفاع هم باید بشه. اون دفاعش این که شما فکر رو به اون فکر معنای متعارف گرفتید، ولی که ایشون فکر را عین همون تقریبا وجود من و نفس میخواد بگیره. اگر اون معنا باشه من میاندیشم پس من هستم، کافی است در اثبات مطلب. و البته اون فرمایش ها دیگه در چند درس قبل برز محضر رسوندیم، اونها دیگه بحث های سنگینی بود که گذشت. اینجا از تاها به یک عبارتی بیان بعضی از مطالب منطقی فرمودن که صغرا و کبرا و بله نتیجه به چه صورته. می فرما به این که کلمه صغرا مؤنث لفظ اصغره. اصغر را اگر که مذکر هست بخواییم مؤنثش بکنیم میشه صغرا. حالا اسم یه آقایی رو میگن اصغر، این آقا. این خانم اسمش کیه؟ میگه صغرا. بله صغرا مؤنث اصغر. این شخص اسمش کیه؟ اکبر. اون خانم اسمش کیه؟ کبرا خانم. بله کبرا میشه مؤنث اکبر. حالا چرا این دوتا رو؟ خب می فرمودید الان گرچه در منطق هر دوتا استعمال میشه، میگن اصغر و اکبر و نتیجه یا اوسط. حالا چه شده؟ چون اینجا میخواستیم بگیم مقدمه اصغر، چون در هر قیاسی نیازمند به دوتا مقدمه هستی. لفظ مقدمه مؤنث دیگه، مقدمه مؤنث. چون دیدیم لفظ مقدمه مؤنث، به جای اینکه این دوتا مقدمه رو بگیم مقدمه اصغر مقدمه اکبر، حالا چه بهتره که بین لفظشون هم تناسب باشه، اصغر و صغرا کنیم که اینم بشه مؤنث، چون کلمه مقدمه مؤنثه. اکبر رو هم کبرا کنیم بشه مؤنث، چون کلمه مقدمه مؤنثه. بلده یواش یواش شد آقا هر قیاسی تشکیل می‌یابد از دو مقدمه، یکی صغرا یکی کبرا. این صغرا و کبرا نه به لحاظ اسم شخص باشه، به لحاظ این که این لفظ صغرا و لفظ کبرا رو مؤنث بکنیم، که چون لفظ مقدمه مؤنثه به این جا شد قیاس تشکیل یافته از صغرا و کبرا. بعد می فرمایید همیشه در قیاس که از دو مقدمه تشکیل می شود، باید بین این دوتا مقدمه ربط باشه. بله اکبر آمد، بله اکبر آمد، محمد رفت، پس من هستم. بابا جان این دوتا مقدمه تو با هم دیگر چرا بتهی داشتن که پس من هستم چی آقایتن؟ چی به چی وضعی شده؟ اکبر آمد، محمد رفت، پس من هستم. و این نتیجه شما از کجا درست شده؟ مقدمه شما خوب چیده نشده. باید مقدمه تین دو مقدمه طوری ربط وجودی با هم پیدا بکنن که بشه از نحوه ارتباط دو مقدمه ما یه نتیجه رو ازشون بگیریم. درست؟ حالا نحوه ربط وجودی بین دو مقدمه یا به صورت علت و معلولن یا به صورت لازم و ملزومن. اگه علت و معلول باشن، اگر خواستی از علت پی به معلول ببری میشه برهان ذهن، اگر خواستی از معلول پی به علت ببری میشه برهان ذهن به معنای دلیل، اگر این دوتا مقدمه متلازمین باشن میشه برهان ان به معنای یقین آور که از احد المتلازمین پی به متلازمه دیگر میبریم. حالا اینجا ماشاءالله در منطق فرمایشاتیه. حالا اگر برهان شما این مقدمات شما از مشهودات شما باشه این یه جور نتیجه میده، از فطریات باشه طوری نتیجه میده، از اولیات باشه طوری نتیجه میده، از بدیهیات باشه طوری نتیجه میده و هاکذا. دیگه مسائل منطقی پیش میاد که انشاءالله جلد سوم یه 7-8 درسی رو میفتیم به مسائل منطقی و مبسوطا عرایزی تقدیم اونجا میکنیم. بعد اگر این دوتا مقدمه اکبر و اصغر، صغرا و کبرا به همدیگر مرتبط بشون، اینجا یک واسطه ای میخواییم که این دوتا رو به هم ارتباط بده. اون واسطه در ارتباطشون رو میفرمایید اوسط. ولذا همیشه نتیجه از سه تا رکن باید به دست بیار، یکی صغرا یک مقدمه، یکی کبرا دو مقدمه، یکی اون واسطه که باید بین این دوتا ارتباط رو برقرار بکنه که اون واسطه رو میفرمایید حد اوسط. اون وقت میایید میفرمایید حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط، نتیجه از این صحت حاصل می شود که تعبیر می کنید مجموع اینها رو هم تعبیر می کنم به حد. حالا اگه شما گفتید که من هستم، نتیجه است این من هستم شما از یک حدی، از یک حدی به اصطلاح به دست آمده. حد این من هستم شما چیه؟ حدش اینه، میگی من می اندیشم و هر موجودی که می اندیشد هست، پس من هستم. اون من می اندیشم، هر موجودی که می اندیشد هست، این دو، این وجود، این اندیشه که در بین این دوتا رابطه برقرار کرده. اول گفتی من می اندیشم، الان اندیشه در حد اصغرم آمده و هر چه که می اندیشد موجود است، باز اندیشه در حد اکبرم آمده. پس اندیشه چیز حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط که این دوتا رو به هم مرتبط کرده، این ستا باعث شدن که یه نتیجه گرفتی تحت عنوان من هستم، که مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه فرزند هست ای برادر. منتها بین پدر و مادر یه رابطه ای باید باشه. مثلا میگیم آه این دوتا چون با هم عقد ازدواج کردن، عقد ازدواج باعث شده که این دوتا، این پدر شده اون مادر شده، بله از این پدر و مادر اون، بله ولا فلانی با فلان خانمی که اصلا با هم دیگر محرمی نیستن، اصلا زن شوهر هم نیستن، هیچ رابطه ای هم با هم دیگر پیدا نکردن، از اینا که هرگز بچه به وجود نمیاره. حتما باید پدر و مادر یه رابطه ای با هم داشته باشن تا ازشون فرزندی تحقق پیدا کنه. اون ربط بین پدر و مادر مقدمت این را میفرماین حد اوسط که باید واسطه گری کنه. حالا در مسائل اعتباری اگر بخواد برهان تشکیل بده آدم، رابطه بین صغرا و کبرا رو میشود یک امر اعتباری قرار داد. امر اعتباری مثل این که الان شما میفرمایید که این مال من است، مثلا الان یه برهان تشکیل چطور این مال توه؟ میگه من این چیز رو خریدم و هر کس هر چیزی رو که خودش بخرد مال اوست، پس این شی مال من است. درسته؟ درست؟ حالا این میشه امر اعتباری. درسته؟ چون امر اعتباری است، رابطه بین دو تا مقدمه‌اش رو یه امر اعتباری هم تشکیل بده کافیه. من این رو خریدم و هر کس هر چیزی رو که بخرد مال اوست، پس این شی مال من است. درسته؟ خریدن یه امر اعتباری است، امر تکوینی نیست. شما رفتی یه پولی رو دادی، یه چیزی رو گرفتی، نه اون پول رو تو درست کردی و نه اون مال رو تو درست کردی، امر اعتباری. اما یه وقتی امر تکوینیه، میخوای نتیجه تکوینی بگیری، اونجا باید رابطه بین دو تا مقدمه شما رو ربط وجودی تشکیل بده. بله، بگید من میاندیشم و هر چی که میاندیشد موجود است، پس من هستم. اینجا باید رابطه بین اندیشیدن تو و موجودیت تو را که امر تکوینی عینی تشکیل بدهد. حالا غرض دیگه در برهان فرمایشات زیاد پیش میاد، الان دور میشه. همین مقداری که عرض کردیم الان فعلا کافی. خب جناب دکارت روشی را در اون بنای فلسفیشون در پیش گرفتن که در روششون اول در تمام مدرکاتش مشکوک شد، بعد به یه امر یقینی رسید، گفت حالا که درست من تا الان اون چرا که ادراک کردم در تمام ادراکاتم مشکوکم، شک دارم، اما از این که الان در یک حالتی هستم که شک دارم، نسبت به شک داشتنم یقین دارم. با این بیان خودش اثبات کرد که حرف آیون سوفسطایی ها اساس نداری. چون سوفسطایی میگفت همه چیز بی‌واقعیت، هیچ واقعیت نداریم. الان من یک واقعیتی به نام این که دارای شکم و مشکوکم، یه همچین واقعیتی پیدا شده. در این در مسیر برهانش به دلیلش و فلسفهش، جناب دکارت اولا حرف سوفسطایی ها رو رد کرد تا آمد به این جملهش که گفت چون من می اندیشم، توجه کردم به این که چه هستم و چگونه موجودیم. از اینجا یواش یواش آقای دکارت میخواد حرف آقایون مادی ها رو هم رد کنه، چون مادی میگوید درست من حرف سوفسطایی رو قبول ندارم که میگه همه چیز بی واقعیت است. نخیر، واقعیت داریم، من واقعیت دارم، موجودات غیر من واقعیت دارن. اما مادی میگوید هر چرا که موجود است همه مادی است، همه جسم و جسمانیه. نه جنابالی میخوای از راه اندیشه جلو بری و بیایی بفرمایی که نخیر، علاوه از این که حرف سوفسطایی ها رو قبول نداریم، آقای دکارت به مادی میخواد بگه حرف توی مادی رو قبول نداریم که فقط من ماده هستم. نخیر، در اون مقامی که من میاندیشم، در مقام علم ذات به ذات خودم، در اون مقام مادی نیستم، که در حقیقت حرف دکارت رد حرف مادیون هم خواهد بود. این هم یه بحثی. حالا بعد که خودشون بعد تو بیانشون تنصیص کردن به نفس، فرمودن که اثبات وجود نفس محتاج به اثبات بدن و مکان و لوازم دیگر نیست. معلوم است که جناب دکارت هم رسیده که نفس مجرده. هم حرف سوفسطایی رو رد کرد واقعیتی داریم، هم حرف مادیون رو رد کرد که این واقعیتی که داریم واقعیت مجرد است، نه مادی. اینها رو مطالعه کن. خب اون که گفته است به اثبات این وجود در حالی میسر شد که هنوز وجود بدن و اعضای اون ثابت نگردیده است، این همون مطلبی است که از تو میخوام بفرمون که این حرف جناب شیخ الرئیس در نمط دوم اشاراته، همون بیانی که در درس 22 آدرسشو دادیم و الحمدلله به بعضی از عزیزان برنامه هم دادیم که برای رسیدن به اون مقام، یا از تو حرکت و از خدا برکت، برنامه شب و خلوت و سکوت و کار و حساب و کتاب کتایی باشه باش. اونی که در درس 22 از جناب شیخ نقل کردیم اون پیاده بشه. آقا اون پیاده بشه، خیلی آدم داغ میشه. بله، خیلی خوبه. خوب بود، خیلی خوشم آمد. الحمدلله رب العالمین. بزرگواری برای من نامه نوشتن بعد از اون برنامه که به محضر شریف تقدیم شده. بزرگواری نامه نوشت که حالا روی محبتشون اینها، روی این که مثلا فرض با بنده نه این که تو درس ها و بحث ها بودن، قوه خیال در خواب اون گوینده رو به شکل فرض مثلا یک کسی که مورد محبتشون بود بهشون نشون داد. عرض کردیم دیگه قوه خیال خیلی عجیبه، کاری میکنه که در خواب حقایق را به اشکالی تصویر میکنه، به اشکال، به اشکالی که معمولا بایش معنوسه. حالا نه اینکه بنده خدا در کلاس بود و درس و بحثا و علاقمندی و محبت طرفینی و اینا باعث شد که در خواب قوه خیال او را به صورت شکل گوینده براش ترسیم کنه که بله به من دستور داد که مثلا اینجوری بکنم اونجوری بکنم تو خوابه. حالا اون چرا که جناب شیخ الرئیس فرمود باید پیاده بشه، هوا هوا براش تو خواب پیاده شد. خیلی هم قشنگ. بله گفت به من میگفتید که شما از همه چیز ببر، تفکر در آسمان ها و زمین رو در پیش بگیر، در شب مهتابی بیرون در حیات دستور دادی اینجوری بشین اونجوری فکر کن، ولی حالا همش تو خواب براش پیاده شده. عجیبه خیلی. اینطوری بشین اونجوری فکر کن به این صورت باش. چه عجب که ما این روزی که بنده داشتم عرض میکردم، این بنده خدا کلاس هم نبود، تو تهران بود، براش اونجا پیاده شده، تو خواب پیاده شده. بله برای عزیزانی که داشتیم دستورش تو کلاس صادر میکردیم، ایشون تو کلاس نبود، بله منتها باشه نباشه نفس میخواد مرتبط بشه میشه، تو تهران اونجا. حالا ظاهرا اینجوری که بنده فهمیدم از نامش تهران بود، اونجا براش پیاده شده. به اینه مثل این که تو کلاس درس با عزیزان بگیم آقا اینجوری بکنید اونجوری بکنید، و ایشون در همون خواب اون چرا که به حرف میگیم پیاده میکنه، پیاده میشه و بعد بهش گفته میشود که تو هر چرا که رنگها در بیرون میبینی هیچی در بیرون نیست، همه اینها تو خودته، و هر چرا که باید پیاده بکنی باید تو خودت پیاده بشه. و میگه که در همون حالت خواب میام به خودم که نگاه میکنم میبینم بله تمام چیز رو در خودم دارم. بعد به من دستور میده که اونی را که تو خودت داشتی حالا به بیرون نگاه بکن ببین هیچی رنگ ندارم، همه رو بیرنگ میبینی. میگه نگاه میکنم میبینم که همه هم بیرنگم، هیچی هم رنگدار نیستم. بعد به من برمیگرده دستورات همینجور هی اینه بگو اونه بگو. به هر حال اونی که جناب شیخ و رئیس گفته بودند و ما با عزیزان تو درس بحثا داشتیم پیاده میکردیم، این بنده خدا توی شهر دیگر داره پیاده میکنه، تو خواب پیاده میکنه و فرمایشاتی میفرمایه. انشاءالله شاهد نامه ها باشیم، شاهد نوشتجات باشیم، خاطرات باشیم، انشاءالله به لطف خود میشه. بله میشه. ناامیدی نداره، از تو حرکت از خدا برکت. الان نشد فردا میشه، فردا نشد سال بعد میشه، سال بعد نشد 5 سال بعد میشه، 10 سال بعد میشه. تو کارتو بکن، کار نداشته باش. خب بسیار خیلی عجیب. لا اله الا الله، چقدر انسان عالم نفس چه ارتباطاتی داره، کجا به کجا بحث میشه. حالا فرزادم تو کلاس بود مثلا مستقیم میشنید پیاده میکرد، یه طوریه واقعا کلاس نباشه و هر چرا که بله گفته میشه مثل یه ضبط صوتی اونجا پیاده کنه. خیلی حرفه. الحمدلله رب العالمین. تا در پایان صفحه 295 میفرمایند که بنده خدایی میگفت که شبی تو منزل خودم مشغول کاری بودم، بنده خدای دیگری در یه شهرستان دیگر، اون هم به فکر یه کاری. من هست، انتقالات هست آقا، عالم نفس چیز عجیبی. من کیستم باز بشه آقا، اون چه اندر وهم ناید اون شبم. اصلا نمیشه تصور کرد که چیه مقام، چیه. چه عجب که از خودمون یه خبر شدیم. افسوس 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 ضایعه کردیم. خیلی شد الان، خیلی خیلی کار بکردیم. افسوس که این مزرعه را خواب کردن، دهقان مصیبت را خواب کردن، لا اله الا الله. نمیدونم چارت کنم چی بود اینجا. خیلی بخون چارت کنم چی تیک بکنیم چی در فرمایششون در شرح حرف دکارت در مورد اون جمله من می اندیشم اینه که این فکر و اندیشه رو باید طوری بگیریم که خود نفس بشه، نه به معنای اون فکر مصطلح. بعد هم اگر فعل و اندیشه رو به عنوان فعل نفس بگیریم و بخواهیم از راه فعل به نفس برسیم، همون بحث قبلی رو پیش کشیدم که آیا مراد فعل عامه یا فعل خاصه، که دیگه حرفش رو زدیم. با مطالعه بفرمایید، چون چند جلسه حرفش رو زدیم خیلی نیاز نیست. تا میرسیم به اینجا که صفحه 296، پس حقیقت و ماهیت من یعنی نفس من جز فکر چیزی نیست، یعنی انسان همون شعور و ادراک است و اندیشه و بینش و دانش همون نفس است. جناب ملای رومی هم می‌فرمایند ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. و بسیار تا این که می‌فرمایند که در ضمن این تحقیقات یک اصل هم بر من مسلم شد که معیار تمیز بین حق و باطل، اون اصل یقینیشون همون بود که فرمودن به این که اگر در هر چرا که شک بکنم در این که خودم مشکوک هستم شک ندارم. اینجا رو هست آقا جملاتی رو دنبال فرمودن. بله آدم میخواد بخونه آقا خجالتش بینم. الان باید القاعات داشتیم، الان باید بله در آبوشات جان داشتیم که مثلا فرض میخوندیم که آقا معیار چیه، از کجا بفهمیم این خوبه یا بده. حالا الحمدلله رب العالمین جنابالی خوابها داری، بیداریها داری، القاعات داری در مسائل فلسفی، همونطور که معیار بین حق حق و باطل نیازه که باید از راه برهان اون چرا که به برهان می نشیند نتیجه می دهد حقه، هر چرا که با برهان نتیجه نمی دهد معلومه که حق نیست. در مسائل فلسفه و منطق برهان معیار بین حق و باطله، میزان ایشونه. در مسائل عرفانی سیر و سلوک عملی، خاطرات، خوابها، تمثلات، بیداریها، اینها همه یه معیاری هم میخواد. امام معصوم انسان کامل خودش معیاره، حقیقت جانش معیار اوست و اونجا چون یک پارچه حق است اصلا بطلان راه نداره. هر چه در محدوده ذهن و جان انسان کامل پیاده بشود یک پارچه حق محضه، ولذا اونجا اصلا میزان نمیخواییم. میزان جایی میخواد که باطلی باشه و حقی، که ببینیم میزان بگه که حق کدومه باطل کدومه. از امام معصوم که عبور بکنیم حالا میزان میخواییم. بله تمام تمثلات عارف میزان میخواییم. محی الدین ابن عربی های بزرگوار میزان میطلبند، صدر متعلهین ها میزان میخواهند، در این حالی که خیلی پیش رفتن، خیلی هم قوت نفسانی پیدا کردن. مطلقا در خواب، در بیداری، تمثلات، القاعات، اینها میزان میخواهد. جناب ابن فناری علیه الرحمه در مصباح العار که شرح و مفتاح الغیب جناب صدرالدین قونوی است، اونجا همین اوائل آوردن که القاعات دو جوره، القاعات شیطانی و القاعات رحمانی. بعد باید چه کار بکنیم که بفهمیم که این القایی که الان شده، اینی که در خواب به ما دادن، اینی که در بیداری دادن، این حق است یا باطله. اینجا باید خود شخص زحمت بکشه، اوائل خودش رو به دست استاد بده تا استاد تشخیص بده که القاعاتش چجوریه. تا یه مدتی نیازمنده به استاده که خوب بین القاعات صبحی و القاعات انسویی شیطانی فاصله بندازه. بعد که انشاءالله یواش یواش پخته تر شد، شاگردی کرد و چند روز در زیر دست استاد چکش زدن رو یاد گرفته، حالا از اون بعد خودش میشه استاد، از اون بعد خودش استاد میشه، خودش هرچی بهش میدن براش معیار. جناب ابن عربی میگوید که یه وقتی دیدم یه صدایی میاد به من القا میکنه، میگه که دیگه تکلیف رو از تو برداشتم، دیگه تو مکلف نیستی. گفت من برگشتم بهش گفتم اخسع یا عدو الله، خفه شو ای دشمن خدا، من مکلفم، من عبدم، عبد تکلیف داره. آه معلومه که القا القای نامعنه هست، القا القای کذاییه. حالا همینطور در قضیه جناب حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و مادرشون هاجر که آقای حاجی میره اونجا یه چند تا میله آجوری رو سنگ میزنه و برمیگرده میاد، اون به ما این رو میفرماید، میفرماید باید آقای حاجی کسی بشود که فرق بین القاعات رحمانی و القاعات شیطانی رو بگذاره. چرا؟ برای اینکه یه وقتی القا شد به هاجر که ای هاجر بچه رو ببری بکشی، خب حالا ابراهیم دیوانه شده، تو چرا دیوانه داری میشی؟ تو مادر نیستی مگه؟ ایشونم سنگ رو گرفت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این باید از خودمون دور کنیم که این خطرناکه. این یک وحده، ولی دید اینجا نمیشه، رفت پیش جناب اسماعیل. ای اسماعیل مرد حسابی، تو جوان تازه، ولی دوران جوانی تو، هنو آرزوها داری، تا همینجوری پدر مادر دیوانه شدم، تا هم دیوانه شدی؟ حالا رفت پیش اون گفت که اونا دیوانه شدن، تو عاقل من. حالا میره پیش این میگن اونا دیوانه شدن، تو دیوانه میخوای بشی؟ ولی ایشون هم دید این القا القای شیطونیه، باید دنبالش کرد، سنگ میزن. بعد حالا اینها روایات اینها رو به یک لحنی برای ما بیان کردن که ما بفهمیم. حالا حتما بیچاره فکر میکنه که باید سنگ بگیره اونجا رو بزنه. ولی رفت پیش جناب حضرت ابراهیم گفت آخه مرد حسابی پدر، پدر بچه خودشو بکشه؟ تو عاطفه نداری؟ تو پدر نیستی؟ عاطفه کجا رفت؟ اون محبت پدری کجا رفت؟ تو سنگدل که نیستی آقا پدری از این راه. ولی اینم دید که القا القاء شیطانی، دنبالش کرد. ولی اینجا در حقیقت حج بیان سرنوشت انسان، یعنی جنابالی باید ابراهیمی مشرف بشوی، اون مادر عزیز باید حاجری مشهد بشود، و جوان که به مکه می رود دیگه مالا یا جوان یا پیر یا زن یا مرد، دیگه این دو تا به در نیست که. بچه اگه خود بره مشهد که اون که دیگه بنده خدا حالیش نمیشه که بره مشهد، که اون پدر مادر همراهش میبرن، اون میخواد بره مکه پدر مادر میبرنش. در حقیقت دیگه انسانی که میخواد به مکه بره یا مرده یا زن یا پیره یا جوونه، از این دوال بدر نیست که. میخواد بفهمه اگه مردی یا جوونی یا پیری، اگر جوونی اسماعیلی مشرف باش، اگر پیری ابراهیمی مشرف باش، اگر زنی هاجری مشهد باش. حالی میره و بر میگرده بعدم چی سنگ جمع کردیم آقا، زدیم اونجا، داشتیم میزدیم، زدم کله یکی دیگر رو، بله چه زدم، زدم های میکنه بنده خدا، چه دل خوش میکنم، تازم با اون حج رفتنش هم داره بر میگرده، حالا فیلم بردارم آمده و داره چه میکنن اینا، داره برای شیطان فیلم برداری میکنه، از این مزهک ها بازی ها، وای 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 چه کنم، نه بر خدا از این بازی هایی که سر خودمون کلا میذاریم، معلوم نیست در اون چه خواهد. خیلی خوب فرمودم که این اصل در کتب اساطین حکمت بسیار اهمیت دارد که انسان اون چرا ادراک می کند معیار تمیز میان حق و باطل آن چیست، از کجا القاعات روحی خود را مطابق با واقع تشخیص می دهد و اون را وسوسه شیطانی و بازیچه های قوه خیال و بافته های اون نمیدانم. بله آقای حاجی باید بره در حج و حج برود که وسوسه های شیطانی را قوه خیال رو بتونه کنترلش کنه. اگر حج رفت و قوه خیال کنترل کرد و برگشت، حالا خداییش هرچی میخوان ازش فیلم برداری بکنن. بله میدونی فیلم برداریش چیه؟ این حاجی که رفت حج و برگشت القاعاتی داره، حقایقی رو آورده. حالا باید بری پیشش بشینی بگی آقا لطفاً لطف بفرما از اونا به ما بده که چی آوردی برای عاشق و چنگال نمیخوایم، تلویزیون رنگی نمیخوایم. بله مردم از بس که عادت کردن، حالا با چه دغلی ها باید که به حج میره با چه دغلی ها باید گذر، بله مثلا پول رو تبدیل کنه از یه جایی به جای دیگر و چه جاهای عجیب و غریبی پول رو پنهان بکنه. بله کتاب بره حاجی بشه و برگرده عجیب آقا عجیب. هیچ از روح دین آقا خبر نداریم، نداریم پاک بگیم نداریم آقا. خودمونو به اسم دین و به اسم خدا و پیغمبر معرفی نکنیم که آبروی همه رو بردیم که این چه حج رفتن این مردشور این هیکل رو بخوره که حج رفتن. بله مشهد میرون حرف از خدا و پیغمبر میزنه، حرف از قرآن میزنه، نگه بهتره. خدا رب رسول نگیم اینا رو، نکنیم این کارا رو که بنده خدا ما رو ببینن خدا اینا کرده بگن اگه مسجدی بودن اینه ما خیلی مسجدی بودیم، اگه دین اسلام اینجوری مسلمان تعبیر میده ما خیلی این دین پیغمبر خدا رو هم خوردیم. ممنون شما، مال شما باشه، خوش آباد، پیشکش شما. ولی وقتی نباشه اینطوری باید بازیچه های قوه خیال رو بتونه جلوگیریش کنه، باید سنگ عقل رو بگیره و با برهان عقل و با ادراکات عقلی به فرق شیطان خیال بزنه که اینو خاموشش کنه که گرفتارش کرده نمیذاره حرکتی کنه جنبشی بخوره. خب حالا اینجا یک سر نخی آقا جان دادن از کجا القاعات روحی خود را مطابق با واقع تشخیص میداد و اون رو وسوسه نفسانی و بازیچه های قوه خیال و گفته های اون نمیداند. ولی این زمان بگذار تا وقت دیگر با چیوار کنیم. حاله اون برنامه‌ای که به عرض محضر رسندیم شب و برنامه اونها، اون یواش یواش آجان شما رو معیارتون درست میکنه، خودتون معیار میشین انشاءالله. پله به پله بسیار خوب. بعد فرمایشی رو مطرح میفرمایم که دیگه حالا حرف جناب دکارت تمام شده و می فرمان به این که علاز ظاهر در فرمایشات جناب دکارت که هم اصل با جناب مرحوم صدر المتعلهین بودن، در اصل صدر المتعلهین آقای دکارت در غرب و جناب صدر المتعلهین در شرق، دو فیلسوف شرق و غرب اون روز، یکی دکارت یکی هم جناب ملا صدرای عزیز. حالا بفرمان دکارت ها رو ببر به اسفار دن شما، ای قربان این فیلسوف شرق، اسفارش چیه؟ چه عوالم طی کرده است؟ چقدر حقایق دیده است؟ پیش چه اساتیدی زانو زده که اونها اصلا نمیشناسیم؟ بله الان همش میگیم صدر المتعلهین شاگرد میرداماد و شیخ بهایی و اینها، درسته کم نبودن این بزرگواران، خیلی آدم قوی بودن، اما اون جرقه های ملکوتی رو که در اسفار آدم میبینه اونها رو ایشون از کجا گرفته؟ پیش کی زامی زده این بزرگوار؟ این حرفای این اندازه‌ای که الان اساس فلسفه دکارت شده، این اون مرتبه نازله امدل 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 مراتب اسفاره، بسیار اون مرتبه پایین پایینه. ولی این فیلسوف شرق چه کرده که الحمدلله رب العالمین سفره کتابهایشون، اسفاریشون، بله که مشاعر ایشون، بسیار کتاب‌های دیگر سنگین، تعلیقات بر شفای ایشون، چه کارها کرده که حقیقتاً آقا عالم علم و دانش، معارف و حکمت و عرفان، بله مدیون جناب مرحوم صدر المتعلهینه. حالا جناب دکارت بنده خدا تازه تونست از راه من می‌اندیشم پس من هستم یک بساطی رو، اساسی رو برای فلسفه درست بکنه، اما جناب صدر المتعلهین آمده در اسفار تمام حقایق عرفان رو به برهان کشید. بله تمام
مطالب سنگین عرفانی عرفا را در اسفار همه را آورد برهانی کرد. گفت خیال نکنید که ابن عربی ها و دیگر بزرگان اگر فرمایشاتی می فرماین خیال کنید که برخلاف برهان حرف می زنن. نه، همه با برهان با دلیل. عرفان بر مبنای برهان به حقایق به کشف و شهود رسیده است. از فرمود که نه بین عرفان و بین برهان اختلافه و نه بین قرآن و شریعت اختلافه، بلکه شریعت و قرآن و عرفان اینها همه با هم یه حقیقتن، منتها آدم باید به سرش رسید که طریقت، برهان، حقیقت، عرفان، شریعت، دین اینها همه در طول عمل که آمد به صورت طریقت و حقیقت و شریعت در فلسفه در اسفار همه رو جمع کرده، ولذا این حکمت شد حکمت متعالیه. این دیگه حکمت متعارف نیست، این یک حکمت عادی نیست، حکمت خیلی بلندیه، خیلی متعالیه، خیلی بالا رفته است که فرمود مرگ بر اون فلسفهی که بخواهد با شریعت جدا باشه و مرگ بر اون عقل و فلسفهی بخواهد که بخواهد با عرفان و معرفت شهودی جدا باشه. کی این فرمایشات رو میگوید؟ کی این حرفا رو میزند؟ که فرمود نخیر، هیچ فیلسوف عاقلی از دین جدا نمیشه، هیچ فیلسوف عاقل و عارف شاهدی از مکتب و از حقیقت پیغمبر و آل پیغمبر جدایی ندارد، که شریعت و طریقت و حقیقت اینا در حقیقت همه در طول همه. انشاءالله به سر حرفاش برسیم. ما بقیه درس 95 رو مطالعه بفرمایید که وارد درسای بعدی بشیم. گرچه بخوایم حرف بزنیم حرف داریم، منتها باز حرف پیش میاد آقا جان. برای تقدیم بعدم میشه. الحمدلله.